أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه رب صل على محمد وآله بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان جلسه 186 از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام می رویم در محضر کتاب بسیار ارزشمند مکیال المکارم و می رسیم به قسمتی که مؤلف محترم مرحوم سید محمد تقی موسوی اصفهانی رحمت الله علیه می خواهد توضیحی را در ارتباط با غیبت حضرت بعد از این روایاتی که آورده بیان کنه. بنابراین بزرگواران، الان قسمت 4 کتاب شریف مکیال حرف غین بعد از روایت و توقیعی که در این چند جلسه اخیر راجبش با هم صحبت کردیم، از اونجا که میگویم میخوایم بخوانیم و تأمل کنیم. از بین کسانی که این قسمت رو پیدا کردن داوطلبی برای ما بخوانند. قسمت قسمت نکته ها رو میخونیم، اگر توضیحی داشته باشیم عرض میکنیم، اگر هم سوالی درباره متن بود باز میفرمایید، اگه بلد بودم تقدیم میکنم.
سلام
و علیکم.
صبحتون بخیر.
و همچنین وقت شما بخیر.
میگویم این قسمتی از اخبار ائمه اطهار علیه السلام است درباره غیبت امام غایب عجل الله فرجه الشریف، که با سلسله سندی که من دارم و در خاتمه کتاب خواهد آمد از شیخ صدوق در کتاب کمال الدین نقل کردم. مطالبی هم قبلاً ذکر شده و مطالبی نیز بعداً خواهد آمد. در اینجا چند نکته را شایسته است ذکر کنیم. نکته اول، سبب غیبت آن حضرت علیه السلام که آن دو قسمت، قسم یکم آن است که برای ما بیان نشده و پس از ظهور برای ما فاش خواهد شد. شیخ صدوق به سند خود از عبدالله ابن ابوالفضل هاشمی روایت کرده که گفت شنیدم امام جعفر صادق علیه السلام فرمود به تحقیق که صاحب این امر را غیبتی طولانی است و گریزی از آن نیست، که در زمان غیبت هر فرد باطلجویی به تردید می‌افتد. از عرض کردم چرا هدایت شوم؟ فرمود به خاطر امری که فاش کردن آن به ما اذن داده نشده است. عرضه داشتم پس وجه حکمت در غیبت او چیست؟ فرمود همان وجه حکمتی که در غیبت‌های حجت‌های الهی پیش از آن جناب بوده است. البته وجه حکمت در غیبت آن حضرت روز بعد از ظهورش معلوم نمی شود، همانطوری که وجه حکمت کارهای خضر علیه السلام از سوراخ کردن کشتی و کشتن نوجوان و بیخا داشتن دیوار برای موسی علیه السلام کشف نشد، مگر هنگام مخالفت و جدایی آنها از یکدیگر. ای پسر فرد، این امر غیبت از امر خداوند متعال و سر خدا و از غیب خداست، و چون دانستیم که خداوند حکیم است گواهی می‌دهیم به اینکه همه کارها و گفتارهای او موافق حکمت است، هرچند که بچه آن بر ما روشن نشده باشد.
خیلی ممنون. من تا اینجا یکی دو تا نکته عرض بکنم. ببینید، پس الان طبق گفته مرحوم صاحب مکیال، حکمت غیبت به دو شکل است. ایشون در شکل اولش بیان میکند که ما حکمت اصلی و علت اصلی غیبت رو تا زمان ظهور خود امام زمان سلام الله علیه نخواهیم فهمید. چرا؟ اراده خدا بر اینه. حضرت هم اینجا در این روایت فرمودن که ما اجازه آشکار کردنش رو نداریم. این خیلی مطلب مهمیه که اگر بچه های ما، شاگردان ما، اطرافیان ما، وقتایی که خیلی امر برشون دشوار میشه و خیلی با سوال و عمق تعجب از ما سوال میپرسند، ما احساس نکنیم که اونا باید در واقع حتما اون جواب اصلی را بدانند و ما بگیم جواب اصلی الف است یا ب است. نه، اهل بیت به خود ما آموزش ندادند، فرمودن ما اذن بیان کردنش رو نداریم. بنابراین ما برای گفتن به دیگران لزوم نداره بگیم نه ما میدونیم یه حکمتهایش که هست ایناست. نه، حکمت اصلی غیبت رو نمیدونیم. ای آخه چرا نمیدونیم؟ خیلی چیزای دیگه که نمیدونیم. خیلی چیزا هست که ما علتش رو نمیدونیم. فکر میکنیم که ما کارهایی که داریم انجام میدهیم را، حکمتهایش را میدانیم. توجه کنیم، گاهی اوقات که ما میخوایم عقل گرایانه دینداری بکنیم، میان برای خودمون یه حکمتهایی را میتراشیم، یه جاهایی هم ممکنه با نگاه بر برخی روایات یا نقل‌ها یا نوشته‌های توضیحاتی رو برش بیفزاییم، بعد فکر کنیم ما حکمتش رو میتونیم. از همین نمازی که الحمدلله رب العالمین ما ها توفیق خوندنش رو داریم، چرا دو رکعت؟ چرا یه رکعت نیست؟ چرا قنوت رکعت دوم، رکعت اول نیست؟ چرا قنوت قبل از رکوع، چرا بعد رکوع نیست؟ مگه در یکی از رکعات نماز جمعه شما چنین نمی‌کنید؟ بعد از رکوع. خب چرا اونجا بعد از رکوع، اینجا قبل از رکوع؟ یا همین نماز ساده، چرا دو بار سجده، چرا یک بار رکوع؟ چرا دو بار رکوع نیست یه بار سجده؟ ببینید، ما با این اونس گرفتیم، اگر خلافش عمل بشود یا خودمون عمل بکنیم، خب برامون خیلی جای تعجب داره. ولی واقعا حکمت شو میدونیم؟ نه. بله، برای ما در روایاتی توضیح دادن معنای مثلا سجده اول این است، معنای سجده دوم این است، معانی مختلفی هم گاهی بیان شده، یعنی در واقع پرده های مختلفی کنار زده شده است، یا مراتب مختلفی از حد معرفت نسبت به این وظایف توضیح داده شده. اما واقعا حکمتش چیه؟ نمیدونم. حالا خدا یک اراده ای فرموده است مبنی بر امر غیبت در پیامبران گذشته بوده است. در کتاب شریف کمال الدین هم اینها ذکر شده به صورت موارد تاریخی با استفاده از روایات. درباره امام زمان سلام الله علیه هم به طور ویژه این عمل شده. بنابراین ما اولین پاسخمون به کسانی که ابراز ناراحتی میکنند، ابراز پریشانی میکنند، درد دل میکنند، گاهی هم ممکنه حالا به خدای متعال بخواهند معترض باشن، ما اولین پاسخ نمیدونیم دیگه. وقتی نمیدونیم، به ما هم گفتن که اذن نداریم بهتون بگیم و بهتون هم نگفتیم. الحمدلله الان شما روایتش هم خواندید، میگید در روایات آمده است که اهل بیت فرمودند مثل ماجرای حضرت موسی علی نبی و آله و علیه السلام و جناب خضر سلام الله علیه، بعد از این که داستانها تمام شد، مراحل آزمون به پایان رسید، اعلام میکنن حکمت اصلیش. بنابراین اگر ما در دین کنکاشی کردیم، در معارف دینی بعضی از چیزها رو نفهمیدیم، اینو یه چیز خیلی عجیبی فرض نکنیم. خیلی 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 چیزها رو نمیدونیم. ببینید گاهی میگن این معنای این فعل است، اما چرا واقعا طواف هفت مرتبه؟ چرا نماز پشت مقام ابراهیم؟ البته مقام ابراهیم که میدونید جاش اینجا نیست، اینو متخلف ثانی جاشو تغییر داد، لعنت الله علیه، که از کارهایی که امام زمان سلام الله علیه میکنن این که اینا رو به جای خودش برمیگرد. چرا فهمودن مثلا بین صفا و مروه؟ چرا فهمودن از اینجا شروع کنید؟ چرا فهمودن اینقدر مثلا برید بالا، نگفتن یه خود پایین تر میتونید توقف کنید یا دور بزنید؟ چرا؟ حکمتاشو میدونید؟ چرا یک قربانی؟ چرا مثلا کندن گیاه این تبعات رو داره؟ چرا اگر محرم شد ولی به مکه نرسید اینگونه باید او رو مثلا دفن کرد؟ اگر در حین طواف از دنیا رفت باید اینگونه با او عمل کرد راجب مثلا غسل و کفن و دفنش؟ اینا نمیدونیم دیگه، اینا دستوراتیست، دستوراتیست. لیبلوکم ایوکم احسن و عملا، لیبلوکم ایوکم احسن و عملا. شما در سن 20 سالگی یه وظایفی دارید، در سن 25 سالگی یه وظایفی دارید، وقتی هنوز فرزنددار نشدید یه وظایفی دارید، وقتی فرزنددار شدید یه وظایف دیگه ای دارید. هیچ زمانی هم شما و ما خلاصی از آزمون و انجام وظیفه نداریم. شب یه وظیفه داریم، صبح یه وظیفه دیگه داریم، ظهر یه وظیفه دیگه داریم. خوش به حال اونی که دنبال اینی که ببینه الان وظیفه‌ش چیه، دنبال کنه. حالا اینکه بفهمد وظیفه‌ش چیه، گام بعدیش اینه که حالا خدا بهش توفیق عمل به وظیفه‌ش هم بده. بعضی ها هستن اصلا دنبال اینکه وظیفه‌م چیه نیستن، الان چجوری دلم میخواد، چجوری خوشم، چجوری امروز رو بگذرونم. بعضی از این پاساژگردی ها، بعضی از این جنگلگردی ها، بعضی از این شهر به شهر رفتن ها واقعا چیزی جز این نیست. حالا این سه رو ساعتی اینجوری بگذرونی. در حالی که اونهایی که در مسیر بندگی هم میگن الان وظیفم چیه؟ واقعا الان وظیفم اینه که مثلا بچه هامو ببرم یزد، یا وظیفم اینه که الان اصفهان بمانم، وظیفم چیه؟ دنبال اینه که وظیفه‌شو پیدا کنه و به اون عمل کنه. دنبال اینه که ببینه الان وظیفه‌ش، الان که آغاز دوره بارداریه چیه؟ دنبال اینه که الان که مادر شد وظیفه‌ش چیه؟ الان که بچه‌ش 2 سالشه وظیفه‌ش چیه؟ الان که عروس دار شده وظیفه‌ش چیه؟ الان که عروس نداره وظیفه‌ش چیه؟ الان که شوهرش بد خلقه وظیفه‌ش چیه؟ الان که شوهری داره الحمدلله خوش خلقه وظیفه‌ش چیه؟ وظیفه تو چیست؟ و الا ما بسیاری از دستورات و اوامر را حکمت‌های لااقل اصلیش رو نمی‌دونیم. بعضی جاها بهمون حکمت‌های رو گفتن، ممکنه این مراتبی از اون حکمت اصلی باشه، ممکنه واقعا یه جای حکمت اصلی رو بیان کرده باشن، ولی خیلیش اصلا نمیدونیم، اصلا بر کسی سوال نبوده. چون ادبیات تربیتی اهل بیت ادبیات لیبلوکم ایوکم احسن و عمل است. یعنی اگر تو به گوهر عقل و نور عقلی که خدا بهت داده است، قلبت در برابر خالق عالم هستی و خودت خاضع شد و به نور عقل متذکر شدی که باید در برابر خدا خضوع کرد، بعد دیگه حالا موارد خضوع یکیش می شود اطاعت اوامر، یکیش می شود اطاعت نواهی. وقتی در این مرحله قرار گرفتی به نور عقل اعطایی خدای متعال و داشتن گوهر فطری معرفت توحیدی، تو سر خط بندگی قرار میگیری. حالا این وظیفت چیه؟ وقت ما مواجهیم الان در جامعه با کسانی که چون میخوان بندگی نکنند، یافته های محکم عقلیشون رو به مقام تشکیک میبرند، عالمانه، آمدانه. اولیش علمه بود، دومیش عمده بود. عالمانه و آمدانه. بعد ما گمان میکنیم که خب واقعا شاید ایرادی در نظام توحیدی ذهنش هست. قرآن میگه افالله شکن فاطر السماوات والارض. اصلا مگه میشه کسی که صاحب نور عقل باشد در خالقیت، رازقیت، قدرت، علم، حکمت و حی بودن یک خالق فوق مایتناهی تردید بکنه؟ میگه ممکنه. پس چی میشه که اینا منکر میشن؟ یکی از عللش این است که میبینه باید و نبایدی که باید انجام بده سخته، میگه پس نیست، پس اصلش نیست، در حالی که واقعیت این نیست. به خاطر همین خدای متعال به همون نور عقلی که بهش داده او رو میازماید. دیگه وقتی که جان از بدن رفت، دیگه بازی هایی که تو دنیا میتونست انجام بده اونجا نمیتونه انجام بده. بهش میگن چرا اینجوری عمل کردی؟ نمیتونه بگه نفهمیدم، چون فهمیده، خدا بهش نور عقل داده، خدا رو که نمیتونی گول بزنی که. چرا من الان از این ادبیات استفاده کردم و یه مقداری به حاشیه آمدم؟ به خاطر اینکه بزرگواران در مقام دفاع از دین و حفظ دینشون باید کمی با این ادبیات چالشی آشنا باشند و بدانند که در موضع حفظ دینشون حداقل، در مقام بعدی دفاع از دینشون، نشر دینشون، تربیت اطرافیانشون بر اساس نظام دینی، باید حواسشون باشه که نور عقل چه می کند. و اینکه یه نفری برگشت گفت آقا نه واقعا ما نمیفهمیم کدومش خوبه کدومش بده، دقیقا کدوم جمله رو نمیفهمیم؟ اب نداره یه نفر از اینایی که میگه من نمیفهمم حق چیست باطل چیست، دعوت بفرمایید، افتخار بدن، تشریف بیارن تو جلسه، هممون با همدیگه گفتگو میکنیم با ایشون، واقعا ببینیم کسی که میگه من چون نفهمیدم نماز نمیخونم، چون نفهمیدم حجاب ندارم، چون نفهمیدم حیا ندارم، چون نفهمیدم بزنم ظلم میکنم، چون نفهم، واقعا نمیفهم این ظلمه؟ گفتگو میکنه. شما نگاه کنید موضوعات مختلفی شده که من این عرضو کردم، گفتم آقا کسی که این گونه فکر میکند تشریف بیارن با هم گفتگو کنیم، نمیان، خودشون رو در معرض گفتگو قرار نمیدن. چرا؟ چرا خودشون در معرض گفتگو قرار نمیدن؟ گفتگو کنیم دیگه، آدم عاقلیم، یا ما داریم بیراه میریم یا تو خطا میکنی، خب گفتگو کنیم. خب متن رو ادامه بدیم. من اون چرا که میخواستم در اینجا متذکر بشوم در ذیل این که بابا ما نمیدانیم، تا به ما نگن نمیفهمیم، خودمون توان کشف این مطالب آسمانی رو نداریم، اصلا در حیطه اشراف عقل ما نیست حکمت بسیاری از دستورات خدای متعال. ممکنه ما برخی حکمتاشو بفهمیم، ممکنه بعضیاشو بتونیم توضیحاتی بدیم، ولی تا نگن حکمت اصلیش اینه ما نمیفهمیم و نمیتونیم کشف کنیم. درباره غیبت امام زمان علیه السلام قصه همینه، حکمت اصلیش را به ما نگفتند. لیبلوکم ایکم احسن و عمل. ادامه شو زحمت بکشین سرکار خانم.
و در توبه که در احتجاج از حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه شریف روایت شده آمده است: و اما علت غیبت من، خداوند عز و جل می فرماید: یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبدأ لكم تسوکم کسی که ایمان آورده از چیزهایی مپرسید که هرگاه برایتان فاش گردد شما را بد آید. هیچ یک از پدرانم نبود مگر اینکه در گردن او بیعتی برای سرکش زمانش واقع شد، ولی من در حالی خروج می کنم که بیعتی برای احدی از طاغوت‌ها بر گردنم.
بسیار خوب، پس حضرت در علت غیبت اول آیه شریفه رو می فرمایند که خلاصه چیزی که شماها توانش رو ندارید هضم کنید، بعدش به مشکلی مضاعف میفتید و تعابیر مشابه این نپرسید. بنابراین اصل غیبت را از من، حکمتش را نپرسید. اما به عنوان یک علتی، برای به عنوان یکی از حکمتهای بیان شده برای غیبت امام زمان سلام الله علیه، این توضیح که من بیعت طاغوت زمان و کسی بر گردنم نیست ولی پدرانم در چنین وضعی بودن، از اینجا یک استفاده‌ای بکنیم راجع به بعضی از اندیشه‌های غلطی که گاهی پیش می‌آید. چندی قبل اتفاقا یک جوانی که متاسفانه ترک نماز کرده بود و خلاصه بنده خدا اولش با اعلام اینکه ترک نماز کرده صحبتو شروع نکرد، گفت خیلی گرفتارم و از گرفتاریاش داشت میگفت. خب فهمیدیم که نمازش هم ترک کرده دیگه و تارک نماز گرفتاریاش پشت دره میاد دیگه. یکی از جملاتی که میگفت همین بود که آقا چطور همه اهل بیت در زمان خودشون با ظلم جنگیدن؟ گفتم کدومی که از اهل بیت جنگیدن؟ گفت امام حسین علیه السلام. خب امام حسین اولا خود حضرت که ماجرای کربلاشون اگر آغاز حرکتشون رو هم از مدینه و از مکه حساب بکنیم کمتر از یک ساله. عمر شریفشون حضرت میدونی چند ساله؟ امیرالمؤمنین که بسیاری از آنچه که تو راجع به مبارزاتشون شنیده این مربوط به زمان خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم است و جنگ های پیغمبر، بخشی از آن چرا هم که شنیدی مربوط است به اون 5 سال حکومتشون که گرفتاری های برای حضرت درست کردن. کجا بقیه حضرت داشتن؟ کجا بقیهشون می جنگیدن؟ 25 سال حضرت کجا جنگیدن؟ از بعد از شهادت بی بی زهرا سلام الله علیها تا آغاز حکومت ظاهرشون کجا جنگیدن؟ ما این رو خوشحال نیستیم که همه ی حضرات معصومین علیهم السلام به تعبیر امام زمان در دورانشون بیعت سرکش زمان برگردنشون بوده، یعنی تحت سیطره او، تحت حکومت او، تحت امر و نهی او گرفتار بودن. ما از این خوشحال نیستیم. اما اگه یه نفری برگشت گفتش که آقا الان داره ظلم میشود در هر جای عالم، امام زمان علیه السلام باید حتما تشریف بیارن و بله حضرت تشریف میآورند ولی به اذن خدا. خب چرا حضرت امرون میان؟ امروز ظلم هست. مگه زمان موسی بن جعفر ظلم نبود؟ به خود فرزندان موسی بن جعفر چقدر ظلم شد؟ حضرت دست به شمشیر بردن. به خود علی ابن موسی رضا سلام الله علیه چقدر ظلم شد؟ حضرت نمیتونستن به اصحاب نزدیکشون در همان دورانی که به ظاهر ولی عهدی را پذیرفته بودن بگن کار مأمون تموم کنن. کسانی که در دربار حاکمان بودند و اعتقاد به ائمه داشتند نمیتوانستند به دستور ائمه زهر بریزند مثلا در جام یا غذای خلفا یا اطرافیانشون. اینقدر از این کارا میشده انجام بشه. اگه کسی یه خودت کارای تاریخی توجه بکنه چقدر کارا میشده انجام بشه. این فارغ از کارهایی که بتوانند با علم و قدرت الهیشون انجام بدن، نه فارغ از اینها به حسب شرایط ظاهری خیلی کارا میتونن انجام بدن، انجام ندادن. قرار نیست که هر جا یک کسی ظلم کرد کنارش یک ملکی، یک حجت خدایی باشد همونجا پاسخ ظلم رو بده. اگه اینجوری بود که امثال بنده باید خیلی جلوتر از اینا به شکلای جدیتری تأدیب می شدیم. هر جا ظلم می کردیم اگر با یه شمشیری کنار اون بای می سادن، خب تا الان از امثال بنده که چیزی باقی نمونده. پس ما اینو باید بدانیم که به تعبیر امام زمان که تعبیر صحیحی هم هست، یعنی شواهد تاریخی هم همینه، حضرت می‌فرمایند هیچ یک از پدرانم نبود مگر اینکه در گردن او بیعتی برای سرکش زمانش واقع شد. حالا سوال، آیا این پدرانشون رو که می‌فرمایند امام حسین علیه السلام رو هم شامل می‌شود؟ شما بگید بله یا نه.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
در زمان معاویه؟ بله
بله بله درسته. آیا امیرالمومنین علیه السلام رو هم شامل می شود؟
بازم بله. 25 سال.
بله. بقیه اهل بیت هم که روشنه، اگه در زندان نبودن حتما تحت مراقبت بودن، حتما تحت سلطنت ظاهری اون خلیفه بودن. خلیفه گاهی بر حضرت تنگ میگرفت، گاهی همراهی میکرد. پس همه آباء طاهرین امام زمان سلام الله علیه تحت بیعت با همون معنایی که توضیح دادم، نه که برن بگن آفرین که تو حاکمی معاویه باریکلا درود بر تو، این نه، ولی تحت سلطنت و قدرت و امر و نهی خلفای جور زمانشون بودن. همه امام زمان علیه السلام نیستند و این نکته مهمیه. اگر کسی به شما گفت شما در فلان شهر زیست میکنید، فلان ظلم یا فلان خطا از یک سرپرستی در آن شهر صادر شد، در اروپا بودید یا آسیا بودید یا امریکا بودید، بله نباید شما در آرامش بنشینید، باید حمله کنید، شما باید زندگیتون زندگی امام حسینی باشه، شما نباید در آرامش باشید، ما میگیم ببخشید زندگی امام حسینی باشه منظورت همون چند ماه هست یا منظورت روز عاشوراست یا منظورت قبل از اون چند ماه از ابتدای میلاد امام حسین علیه السلام است تا آغاز امامتشون؟ کجا رو داری میگی امام حسینی باید باشی؟ یه بار عرض کردم این که کسی با نیتی نام سید الشهدا را بلند بدارد و بعد خود را پیرو او بداند، پیرو اون بزرگوار بداند، این اشکالی نداره. اشکال اونجا می شود که مقایسه می شود و افراد میگن ما باید مثل امام حسین باشیم. مثل امام حسین کدوم بخش زندگی امام حسین؟ امام حسین 25 سال همراه پدر، محروم از حکومت ظاهری، در حالی که با قدرت الهیشون میتوانستن کارها بکنن، به قدرت ظاهریشون هم میتوانستن اقداماتی بکنن، نکردن. امام حسینی که در عصر امام مجتبی سلام الله علیه زیست میکردن، که تحت فرمان و امر برادر بزرگوارشون عمل کرد، بعد از شهادت امام مجتبی سلام الله علیه زیست میکردن که در ادامه مسیر بود و در برابر معاویه حرکتی نداشتند. اینا غیر از تبیین های علمی و معرفتی که اهل بیت داشتن، اون چیزی که مقصود است. منظورتون از حرکت به سمت کربلاست که خود امام حسین تا به کربلا هم که رسیدن گفتن حالا اگه به من اجازه بدید من اصلا راه رو به یه سمت دیگری ببرم، یعنی همونجا هم نگفتن من اومدم که الان بجنگم، یعنی تای اون تعبیر که ما خود را فقط پیرو امام حسین علیه السلام معرفی کنیم، تش یعنی ما پیرو 3 روز 4 روز 5 روز زندگی امام حسینیم، ما میگیم بقیه زندگی امام حسین علیه السلام چی شد؟ حضرت سید الشهدا چند سال عمر کردن؟ بقیه زندگی امام حسین چی شد؟ این حرف غلطه. ما نمیگیم اگر کسی این جمله رو گفت منظور بدی داره، نمیگیم اگر کسی این جمله رو گفت مثلا آدم خوبی نیست، نه، ما بحثمون بحث علمی است. اگر جوابی هست بفرمایید. حتی میگیم آقا ممکنه یه نفر اینو به نیت خوبی بگه و این جمله غلطه، و در بعضی از جاها این جمله در گرچه ظاهرش نام شریف سید الشهدا علیه السلام داره، توهین به امام مجتبی سلام الله علیه، چون در مقابل اون بزرگوار قرار میدن. ما پیروی امام حسن و مجتبی نیستیم؟ قایم نیستیم که خیلی بدبختیم. ما پیروی امام سجاد نیستیم؟ اگه نیستیم که خیلی بیچاره ایم. ما پیروی امام هادی نیستیم؟ ما پیروی امام عسکری نیستیم؟ حضرت هادی با شمشیر میخوابیدن، حضرت عسکری در میدان جنگ به شهادت رسیدن. این نیست. بله، من باید الان بدانم که وظیفم چیست. من الان امت امام زمان سلام الله علیه هستم، باید بدانم وظیفه من در عصر غیبت آخرین بازمانده از این سلاله عصمت و طهارت چیست. بله، این درست. اما این کسی بگه نه، من اصلا پیرو به امیرالمومنینم، فقطم پیرو به امیرالمومنین در روز مثلا چندم جنگ صفین هستم، آیا که حرف نشد که. این سخن عالمانه ای نیست. عرض میکنم گاهی اوقات این سخنان عالمانه با غیر عالمانه با نیت بدی هم لزوما نیست، ولی سخن غلطه، از رو جهله، از رو ناآگاهیه. ما دینداریم باید دینداری عمیق باشه، دینداری عمیق. حضرت میگن تمام پدران من تحت بیعت حاکم سرکش زمانشون بودن. حالا من به عنوان یک شیعه و پیرو و اهل بیت، این که الان وظیفم چیه رو توجه کنید، من جمله ای راجعه که الان وظیفه چیه به صورت مصداقی نگفتم، و گفتم وظیفه من الان آن است که ببینم باید در عصر غیبت امام زمان سلام الله علیه چه کنم. اونو من واردش نشدم، توجه کنید یه قدم قبل از اونم، کسی اشتباه برداشت نکنه. اما سوال اینه، وقتی همه اهل بیت این گونه غیر از وجود ناظرین صاحب الزمان سلام الله علیه تحت بیعت خلیفه سرکش بودن، آیا اگر شیعیانشون در دوره‌های مختلفی از ایام غیبت تحت بیعت سرکشی قرار بگیرن، وقت اونها رو باید شماتت کرد؟ اگر فلان عالم شیعی به خاطر حفظ جان شیعیان و به خاطر نشر معارف حقه اهل بیت و به خاطر برگرداندن دینداری سنی زده به دینداری علوی و پیروان امیرالمومنین سلام الله علیه یک همراهی هایی تشخیص بدهد به عنوان یه فقیه که باید انجام بده، شمشیر نکشه، بدخلقی نکنه، توهین نکنه، در فلان برنامه‌ای که غیر شرعی هم نیست مثلا مربوط به شهردار اون شهر هم شرکت کنه، وقت ما باید اینو مذمتش کنیم؟ حداقل اقلش اینه که یه نفر بگه آقا من اگر فقیه می بودم و در اون زمان می بودم اینجوری عمل میکردم. خب حالا که الان نه فقیهی نه در اون زمانی، الان میخواهی برو فقیه بشو و ببین وظیفت الان چیه. ولی حق مذمت عالمان مؤثر و با تقوای شیعه رو نداری؟ که چرا اونجا سکوت کردن؟ چرا اونجا جمله اینجوری گفتن؟ چرا اونجا چنین خطاب کردن به خلیفه؟ خب جور دیگری خطاب میکردن خلیفه گردنشون رو میزد، خلیفه به شیعیان سخت میگرفت، خلیفه منطقه های شیعه نشین رو در فقر قرار میداد. خب این بنده خدا، این فقیه، این عالم به حاکم یه سلامی میکند و مثلا یه احترام میذاره و یه تعریفی ازش میکنه، جان شیعیان حفظ بشه، ناموس شیعه رو حفظ کنه. این تعبیر رو من با یه واسطه از یکی از مراجع فعلی شنیدم، حالا اشکالی هم نداره اسمشون رو بگیم، آیت الله وحید. من از یکی از بزرگوارانی که با ایشون مأنوس بود خصوصا در سالهای گذشته و به جهت خدماتی که داشتن زیاد خدمت آیت الله وحید میرسید، ایشون گفت، آقای وحید گفتن من اگر میدانستم که این کاری که الان میگم باعث میشود که فلان بزرگ پیروان سقیفه در ایران دست از ناموس شیعه بر میدارد، میرفتم و به پاش میافتادم. اما میدونم که این دست از این کار بر نمیداره و این کار من سودی نداره. حالا اگر واقعا این کار نه، کار مشابه دیگری باعث می شد که اینها دست از شیعیان بردارند، زندگی شیعه از این فشار و اذیت و حمله و آسیب حفظ بشه، حالا اگه عالم این کارو بکنه، شما باید اون رو برید مذمت کنید، بهش توهین کنید؟ پیشوایان شیعه تحت این فشار و گرفتاری بودن، حالا خود شیعیان در عصر غیبت تحت این گرفتاری باشن. رسیدیم به قسمت دوم. یکی دیگه از بزرگواران زحمت بکشن. بله،
اونجایی که فرمودین یکی از مراجع تقلید گفتن من حاضرم به پای این عالم سنی التماس کنم، اسم شما متوجه نشدید؟
بله، آیت الله وحید بودند.
بله ممنون.
که البته بقیهش هم عرض کردم دیگه، گفته بودن من میدانم این اثر نداره و این کارو نمیکنم و من از این استفاده کردم برای همون مطلب که اگر کسی تاریخی نگاه بکنه میگه خب مثلا منی که 200 سال بعد از حیات آقای وحید مثلا هستم، چرا ایشون مثلا این کار رو انجام داد؟ ولی وقتی تو اون موقعیت قرار میگیره و میبینه ایشون برای حفظ کیان شیعه، برای حفظ ناموس شیعه، الان غلطهایی که پیروان خلیفه دارن میکنن خیلی خیلی گسترده است و دارن از این موقعیت فعلی که در شرایط فکری و فرهنگی ایران پیش آمده سوء استفاده رو میکنن، اگه کسی تو اون موقعیت قرار بگیره میگه خب واقعا باید یه کاری مشابه این انجام میداد. حالا اون فقیه به ذهنش میرسه اون کار انجام بده، اگر یه کسی یه فقیه دیگری باشه ممکنه به نظرش چیز دیگری برسه. و این توهین به فقهای شیعه و بزرگان شیعه، یه موقع دارید شما نقد میکنید. یعنی چی؟ یعنی مثلا میگید که آستابالحسن اصفهانی اینجا در این کتاب این مطلب رو گفته، این مطلب با روایتی نمیخواند، این توهین به اون نیست. یه موقع شما برمیگردید میگه آقا نظر فقهیه، مثلا آقای وحید اینه، آقای سیستانی اینه، آقای صافی اینه، دارید تفاوت نظرات رو بیان میکنید. یه موقع میگید شیخ بهایی این گونه گفت، یه موقع میگید علامه مجلسی اینجوری گفت، یه موقع میگید ملا صدرا اینجوری گفت. این جمله هاشون با این روایات مسئله ای داره، ولی یه موقع شما بی توجه به اتفاقات تاریخی جسارت میکنید مثلا به یک عالمی به خاطر اینکه تو نسبت به یک حاکمی این جملات را در ابتدای کتابت نوشتی، نیستی تو اون موقعیت که بدونی رو چه حکمتی نوشته. این عالمی که در همین کتاب اخلاقیش راجع به خضوع در برابر ظالم و سلطان جور اینگونه سخن گفته و تذکر تربیتی داده، این نمیفهمیده که این جمله رو در مقدمه نوشته یا میفهمیده؟ و اگر میفهمیده چه حکمت بالاتری وجود داشته که اینگونه عمل کرده؟ ما بخشایی که ما نسبت بهش کم توجه میکنیم به بعضی ها بشه. بزرگوار دیگری زحمت بکشن ادامه مطلب رو بخوانند. ضمن تشکر از آقای خانم که تا اینجا خواندن برای بفرمایید. از قسمت دوم.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
قسمت دوم. آن از ائمه معصومین علیهم السلام برای ما بیان فرمودند که چند وجه هست. یک، ترس از کشته شدن، چنان که در بحث خوف و ترس آن حضرت گذشت و این یکی از علل خروج آن حضرت و قیام با شمشیر نیز هست، همانطور که در حدیث امیرالمومنین علی علیه السلام آوردیم که فرمود اگر خروج نکند گردنش را میزنم، یعنی واجب است برای حفظ خودش با شمشیر و اسلحه به پا خیزد، زیرا که ظهور اعم است از قیام و نهضت و غیر آن، چه بسا امام ظاهر است ولی با شمشیر قیام نمی کند مانند سایر امامان به جز حضرت امام حسین علیه السلام. بنابراین اگر قیام ننماید دشمنان آن حضرت را می کشند، همانطور که پدران طاهرینش را از روی ظلم و کفر و طغیان به قتل رسانیدند.
خب
دو، این که
اجازه بدین، پس تا اینجا مرحوم صاحب مکیال میگه که بخش دوم اونایی که ائمه برای ما بیان کردن، اون اصلیه رو پس جدا کرد، گفت اون حکمت اصلی و اول. در قسمت دوم نکته هایی که بیان کردند می شود در تعابیر دقیقی که شما ها میخواید در گفتگو و در نشر معارف مهدوی استفاده بکنید بگید اینا از جمله حکمت هایی که بیان کردن، نه حکمت اصلی. از جمله حکمت هایی که بیان کردن، یک، ترس از کشته شدن و توضیح مرحوم صاحب مکیال. توجه کردین؟ یعنی آخر سر باید شما اونایتون که خوشحافظه ترین و با همون مرتبه اول حفظ میشید، این سرفصلاشو حفظ باشید. حکمتهای غیبت کدام است؟ حکمت اصلی را برای ما نگفتن، بعد از ظهور معلوم میشود. حکمتهای دیگری که بیان شده است از این جمله است. یک، همینی که خوندن. حالا دو رو بخونید. بزرگواران خودکار دم دست دارن، مداد دم دست دارن. می توانید یک جمله از هر کدام از این شماره ها رو زیرش خط بکشید که بعد با یه نگاه کردن بتوانید همش رو مرور کنید. در قسمت اول ذیل ترس از کشته شدن، در قسمت دوم بیعتی نداشته باشند یا طاغوت ها برگردن آن حضرت بیعتی نداشته باشن. اگر با همون بیعتی نداشته باشن متوجه میشید، همون رو زیرش خط بکشید. اگر نه، از اون قسمت طاغوت ها برگردن آن حضرت بیعتی نداشته باشن. قسمت سوم بخوانید.
به امتحان آزمایش بندگان لیومح صلاح الذین آمنوا و یمحق الکافرین. چنانکه در حدیث امام موسی بن جعفر و امام جعفر صادق علیه السلام آمده که در خوف آن حضرت آوردی و از حضرت رضا علیه السلام مروی است که فرمود سوگند به خدا آنچه چشم بدان دوخته اید نخواهد شد تا اینکه آزمایش شوید و مؤمن و منافق از هم جدا گردید و تا اینکه از شما باقی نماند مگر نادرترین پس نادرترین. و از نومانی به سند خود
خب این روایت از رضا رو ببینیم متوجه شدیم قشنگ. سوگند به خدا آنچه چشم بدان دوخته اید، چشم همه در طول تاریخ در زمان ائمه همه عارفان به معارف اهل بیت دوخته شده است به حکومت صالحان، ظهور عدل، بر پاداشته شدن پاکی، طهارت، نیکویی، خوشی و امثال اینها. نخواهد شد تا اینکه آزمایش شوید و مؤمن و منافق از هم جدا گردید و تا اینکه از شما باقی نماند، یعنی شماهایی که الان مدعی پیروی اهل بیت هستید، مگر نادرترین پس نادرترین، یعنی از شماها باقی نمیماند مگر یه دسته از شماها برگزیده میشن، از اون برگزیدگان شما هم یه دسته دیگه برگزیده میشن. یک روایت امیدبخش عرض بکنم برای شما خوبان. آمد خدمت امام سلام الله علیه، عرض کرد که آقا من از کجا بفهمم که منافقم یا مؤمنم؟ حضرت فرمودند که آیا جایی که کسی نیست تو برای خدا نمازت رو میخوانی یا چون کسی تو رو نمیبیند ترک نماز میکنی؟ آیا جایی که کسی نیست تو وقتی روزه ای روزت رو میخوری یا نه با اینکه کسی نیست صبح تا به غروبم تنهایی ولی روزت رو میگیری؟ این فرد گفت نه آقا من وقتایی تنها هستم نماز هم میخونم، تو بیابونم باشم نماز هم میخونم، روزه داریمو انجام میدم، سوار هواپیمان بشیم حالا به تعبیر ما همم به اشتباه و به خطا شروع کنن به خوردن، هنوز سفرشون آغاز نشده و از حد ترخص خارج نشدن و شرایط دیگری که باید لحاظ بکنم، من نمیخورم. حضرت گفتم پس تو منافق نیستی. ببینید البته نفاق درجاتی دارد، نعوذ بالله نعوذ بالله، ممکنه من در محضر شما و در حضور شما وقتی جلسه حضوری بود معصیت نکنم، ولی مثلا اگر یه رفیقم باشه بگم حالا عیب نداره، حالا رفیق ماست طوری نیست، ولی شماها رو مثلا به یه حسابی ملاحظه کن. این درجات نفاق میتواند باشه، یکی درجه نفاقش بیشتره، اما این که شما وقتی مواجهه با این قبیل روایات می شوید خود را منافق ندانید. اگر با همین مثالی که حضرت فرمودند که واقعا الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، الحمدلله ما اومن اینجوری هستیم، بزرگواران در جلسه برای خدا روزه می گیرند دیگه، برای پسرشون، برای خواهرشون، برای شوهرشون که روزه نمیگیرن، برای خدا روزه میگیرن. بعضی ها ممکنه بعضی از اطرافیانشون روزهشون هم افطار کنن در طول روز، اینا که روزهشون افطار نمیکنن، خب اینا برای خدا دارن روزه میگیرن دیگه. ضمن این که ما متذکریم و متوجهیم که ادبیات اهل بیت علیهم السلام راجع به مؤمنین مقصود کسانی است که اینها ولایت اهل بیت علیهم السلام را هم پس از ولایت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم پذیرفته اند و می کوشند که پیرو خوب اهل بیت باشند. این مؤمنه، این مؤمنه. پس در مواجهه با این روایات، این نکته رو در بحث منافق، این روایاتو که حتما قبلا براتون نگفته بودم، ولی این نکته رو از این منظر شاید اشاره نکرده باشم برای بزرگواران، که ما در مواجهه با این روایات اولا باید بگیم الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و ائمه المعصومین علیهم السلام. حمد کنیم خدا رو، شکر کنیم خدا رو، خودمون رو منافق ندانیم. الحمدلله به لطف خدا ما منافق نیستیم، چون در خلوت هم خدا را حاضر و ناظر میدانیم. حالا یه موقع یه نفری خطا کرد، دستش خط خورد، خودش وجدانش، عقلش، فطرتش او رو به تنبیه میکشاند که خدا بود و تو چنین معصیت کردی؟ اصلا این تو جبار از سما؟ ما منافق انشاءالله نیستیم. با این دوتا توضیح، یک، ایمان به ولایت امیرالمؤمنین تا وجود مقدس صاحب الزمان سلام الله علیه اجمعین، دو، اینکه ما در مواقع متعددی در خلوت دست از گناه کشیده ایم، توفیق اقامه نماز رو داشته ایم، توفیق روزه داشتیم، توفیق بندگی داشتیم، توفیق حفظ حیا و عفاف داشتیم. منافق که اینجوری نیست، منافق درست. ما خدا رو شاهد و ناظر و حاضر بر احوال خودمون دیدیم، حیا کرده ایم، خطا نکردیم، ایران بوده، خارج بوده، تو موقعیت معصیت بوده، خارج از موقعیت بوده. ادامه‌شو بخوانید خانم. و از نعمانی
به سند خود از امام صادق علیه السلام منقول است که فرمود در دوران امیرالمؤمنین علی علیه السلام آب فرات طغیان کرد، پس آن حضرت به همراهی دو فرزندش حسن و حسین تبعه شدند. پس به یه سقیف گزارشان افتاد، آنها گفتند علی علیه السلام آمده که آب را برگرداند. امیر مؤمنان علیه السلام فرمود به خدا قسم که من و این دو فرزندم مسلما کشته خواهیم شد و حتما خداوند مردی را در آخر زمان از اولاد من به خونخواهی ما برمی انگیزد و البته او از نظر آنان غایب خواهد شد تا گمراهان مشخص کردند، تا آنجا که یک فرد نادان خواهد گفت خدا را در آل محمد نیازی نیست.
بله، البته حالا این فرد نادان شاید در واقع منظور حضرت این است که افراد نادان اینجوری میگن، یه فردی که به نادانی شناخته شده باشد اینگونه میگوید، و الا به نظر میرسه که الان تعداد آدمایی که حرفای اینجوری خطا و غلط میزنن خب کم نیستن، خصوصا راجع به وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه. برای شماره 3 ذیل عبارت امتحان و آزمایش بندگان خط می‌کشیم. ترجمه آیه‌ای را هم که خواندند یکی از بزرگواران بگن، چون احتمالاً مکیاله ایشون ترجمه نداشت. یکی از بزرگوارانی که ترجمه‌اش رو دارند بگن. سلامون
علیکم.
سلامت باشید.
شما به امتحان و آزمایش بندگان ولی یمحق الله الذین آمنوا و یحق الکافرین
و یمحق
الکافرین تا اهل ایمان را از هر عیب و نقص پاک گرداند و کافران را هلاک کند.
این پاک شدن اهل ایمان یعنی چی؟ در عصر غیبت و در آزمون ها معناش این است که این اهل ایمان با گرفتاری ها، با درد سرها، با توهین هایی که میشنون، با بی احترامی هایی که میبینن، با طعنه ها، با تحقیر ها، با طرد شدن ها، اینا اذیت میشن، اینها رنج میکشن و خدا با این رنجی که اونها در مسیر بندگی خودش میکشند اونها رو از خطاهایی که دارن پاک میکنه. اهل ایمان غیر معصومند، ممکنه یه وقت خطایی ازشون سر بزنه. البته بی خطا شدن هم اینجوری نیست که بگیم نمیشود یه اهل ایمانی هیچ خطایی نداشته باشه. نه، اگه تلاش کنه بندگی خدا رو بکنه میشود، تلاش نکنه خب بله. مراقب حرف زدنش باشه، مراقب مراوداتش باشه، مراقب نگاهش باشه، میشود، خدا رحم کنه به همه. اما اگه یه اهل ایمانی جایی خطا کرد، خدا او رو پاک میکند، طاهر میکند. چجوری؟ چون ایمان به ولایت امیر المؤمنین داره، به گل جمال امیر المؤمنین و خضوع قلب او در برابر حجت عصر و زمانش در هر زمانی باشد و در زمان غیبت امام زمان سلام الله علیه، خدا گرفتاری هایی که براش پیش میاد عامل پاک شدنش قرار میده. تا اونجا که در روایت پیغمبر فرمودن حتی سنگ ریزه ای اگر زیر پای یک مؤمن قرار بگیره، خدا این رو عاملی برای پاک شدنش قرار میده. پس اگر کسی دچار گرفتاری شد، الحمدلله رب العالمین. دوستانی که در بحث عدل خدمتشون بودیم بحث رضا را صحبت کردیم، دچار شعف و نعمت بود، الحمدلله رب العالمین. یه روایت هم بگم که تا الان نشنیدین، اینم انشاءالله خانم آمنه سادات مدنی برای دوستانشون، برای خانواده همسرشون، برای خواهر شوهراشون، برای بچه هاشون این روایت رو بگن. اومد خدمت امام صادق علیه السلام، حضرت گفتن میخوای یه ذکری به تو یاد بدهم که هر نمازخونی برای تو دعا کند و مشمول دعای همه نمازخونا بشه؟ خوبه این ذکر رو ما بگیم یا نه؟ بالاخره خانم سودایی شاگردانی دارند، فامیلایی دارند، دوستانی دارند، تو جمع نشستن میبینن میطلبه، خوبه الان این رو بگن و این ذکر رو یادشون بدن. خانم سودایی خوبه؟
خیلی عالی استاد.
هیچ کسی هم لازم نیست خودشو زحمت بده برای نوشتن، یعنی شما بگید همه هم حفظن هم میتونن انجام بدن. خب نمازخونا چنین عبارتی رو در همه نمازهاشون میگن، حالا عموم نمازخونا دیگه، وقتی میخوان از رکوع بلند بشن چی میگن؟
سلام الله لمن حمده.
سمع الله لمن حمده یعنی چی؟ یعنی خدایا بشنو، خدایا بشنو حمد هر کسی را که تو را حمد میکنه، سخن کسی را که تو را حمد می کند، ذکر کسی را که تو را حمد می کند، شکر کسی را که تو را حمد می کند، دعای کسی را که تو را حمد می کند. سمع الله لمن حمده، خدایا بشنو اجابت کن حاجت کسی را که تو را حمد می کند. حضرت بهش فرمودن ذکر الحمدلله رب العالمین. الحمد لله رب العالمین. خانم مدنی اگر با یه مقدمه ای و با یه توضیح خوبی اینو برای فامیلاشون و دوستاشون و بچه هاشون بگن، برای مادر شوهر بگن، برای پدر شوهر بگن، حالا اونایی که در قید حیاتن، و اونها رو ترغیب کنن به اینکه زیاد بگید الحمدلله رب العالمین، و با اینکه خودتون رو در زمره حمد کنندگان خدای متعال قرار بدهید، با کثرت حمد خدای متعال همه نمازگزاران عالم که در قید حیاتند دعا می کنند که خدایا سخن او را اجابت کن، حاجتش را توجه کن، حمدش را بشنو، شکرش را بشنو. بعد اینجا خانم خاتمی میگن آقا من اینو که به نوه هام که الان دورو برم هستن و گاهی هم حواسمو پرت میکنن از جلسه وقتی گفتم، دوست دارم یه چیزی بگم یه خورده اینا توجهشون و نظرشون به وجود مقدس امام زمان علیه السلام هم بیشتر بشه. میگم خانم خاتمی برگردین بهشون بگین آیا این گونه نیست که یکی از نمازگزاران بلکه نمازگزار حقیقی این زمان امام زمان سلام الله علیه در نمازهاشون میفرمایند سمع الله لمن حمده؟ میخوای مشمول دعای امام زمان بشوی و حضرت مکرر این دعا رو میکنن چون جزء اذکار مستحب به نماز است، در سیره پیغمبر این گونه بوده است و حضرت میگفتن، در روایات هم هست. میخوای هر روز مشمول دعای امام زمان بشی، امام زمان علیه السلام برگردن بگن خدایا صدای این محمد را بشنو، صدای این فاطمه را بشنو، صدای این زهرا را بشنو، دعای این زینب را مستجاب کن، حاجت این آمنه را بده، حاجت این ام البنین را بده، اسماء مختلفی که بچه ها دارن. دوست داری امام زمان هر روز چنین دعایی بکنن؟ که بله. پس زیاد بگو الحمدلله رب العالمین. من مامان جون که بهت یاد میدم میگم وقتی کسی حالتو میپرسه بگو الحمدلله رب العالمین، این که تو بگی الحمدلله رب العالمین زمین تا آسمون فرق میکنه تا وقتی بهت میگن حالت چطوره بگی مرسی. گفتیم وقتی میبینیم شرایط جامعه را، حرفای خطایی که افراد میزنند، حرفای اشتباهی که میزنند، و وقتی میبینیم جایی خدا به ما لطف کرده، دستمون رو گرفته، نوری از معرفت خودش، نوری از محبت و معرفت حجتش در قلب ما قرار داده، ما باید زیاد بگیم الحمدلله رب العالمین، الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. حمد خدا را ازش غفلت نکنیم. خب بریم شماره 4، یا کسی میخواد صحبتی کنه، سوالی بپرسه، مطلبی بگه، ما استفاده میکنیم. من یه چند لحظه صبر کنم اگر کسی فرمایشی داره بفرمایید.
دوستان من یه سوال داشتم.
بفرمایید.
آفت سریع که تاندر که هر نوردن ساحت کن خدا آن محمد اینا نیستی نمیشه معنی کنی یه خود از فارسی قدیمی من مفضل نمیشه معنی داره بچه.
ببینید حالا چون الان متن عربیش نیست ولی مضمون این عبارت که در روایات دیگه هم آمده این چندتا میتونه باشه و هم نزدیک، خیلی هم از هم دور نیست. یه معناش اینه که دیگه موعودی نخواهد بود، دیگه کسی از آل پیغمبر صلی الله علیه و سلم نخواهد آمد، نوعی انکار حجت خدا، نه دیگه آقا اصلا کار. نوع دیگه توضیح این است که به عبارتی کار از دست خدام خارج شده، خدا از طریق اولیا و اوصیاش هم نمیتونه کاری انجام بده دیگه، دنیا همینه و همینطوری داره میشه دیگه. و یا مثلا مضمونی مثل این که در اهل بیت پیغمبر یا در موعودی که خاندان رسالت وعده داده اند امیدی نیست، بریم ببینیم بودایی ها چی میگن، بریم ببینیم بهایی ها چی میگن، بریم ببینیم به اسلام مسیحی ها چی میگن، بریم ببینیم که از این کارام همش هست دیگه. مضمون همش اینه که نوعی دست شستن و نه فقط ناامیدی، نوعی دست شستن از این وعده الهی که و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض، نوعی روی برگرداندن از اعتقاد کامل به حضرت مهدی سلام الله علیه. ممنون از سوال خوبتون که من این جمله رو یه خورده توضیح دادم.
ببخشید دوستان.
بله سلام علیکم.
یه سوال داشتم خدمتتون. میگم که در تمام ادیان، چه ادیان آسمانی، چه خب حتی مثلا در هندوها و این ادیان دیگه، اعتقاد اینکه یک نجات بخش خواهد آمد وجود داره. چطوره که در اهل سنت با وجود اینکه در قرآن آیه داریم ولی اینها حالا نمیدونم یا معتقد نیستن یا معتقد به تمام زمان نیستن، نمیدونم اینو توضیح بفرمایید.
بله ببینید، پیروان سقیفه چند هستن. یه عده ایشون که اعتقادشون نسبت به امام زمان سلام الله علیه مثل شیعیان، یه عده ایشون حالا زیاد نیستن توشون ولی اعتقادشون مثل اعتقاد ماست. نه فقط اونایشون که جاهلند و مثلا در جامعه شیعه زندگی کردن، مثلا حرف ما رو میزنن فکر میکنن مثلا حتما همینم اعتقادات بزرگانشون هست، نه، عالمانشون توی این زمینه ها کتاب نوشتن، در دفاع از امام زمان سلام الله علیه کتاب نوشتن. اینه یه دست. یه دسته دیگر کسانی هستند که اصل مهدویت برای اونها روشنه، تنها تفاوتشون در این است که اونها معتقدند هنوز امام زمان به دنیا نیامده است. اینا هم تعدادشون کم نیستن، البته وجه غالبشون خیلی نمیتونه آدم بگه اینان، ولی اینا کم نیستن توشون. معتقدند که امام زمانی وجود دارد، روایات مهدوی را از بیان پیغمبر دارن، در کتبشون هم دارن، بهش هم معتقدن، ولی میگن امام زمان به دنیا نیامده است. این هم تا اعتقادشون به این که امام زمان فرزند سید الشهدا سلام الله علیه هست با ما باز مشترکن. یه عده دیگرشون معتقدن بر مبنای روایاتی که خودشون نقل میکنن که امام زمان سلام الله علیه از فرزندان سید الشهدا سلام الله علیه نیستند. حالا فرزند امام حسن مجتبی بعضی معرفی کرده اند و بعضی هم حرفای حاشیه‌ای هم زدن که اونا دیگه خیلی اقلن. بنابراین اعتقاد به اصل مهدویت دارن، اعتقاد به ظهور دارن، اعتقاد به موعود دارن، اعتقاد به این که موعود از نسل سید الشهدا است ندارن، اعتقادشون به امام مجتبی سلام الله علیه است. یه گروه دیگری از اونها که میشود بگیم شباهتی به برخی روشنفکران مشهور، تاریک فکران مدعی تشیع شباهتی دارند، اینا منکر امام زمان سلام الله علیه هم. الان اینایی که تاریک فکرانی که یه زمانی ادعای تشیع داشتند الان منکر صاحب الزمانن، خب توی بعضی از دانشگاهیان شیعه و البته شاید حالا بتونیم بگیم متاسفانه ممکنه در برخی روحانی نمایان شیعه هم باشه، انکار وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه و برای آینده بشر هم یه توضیحاتی بدهن. و اصل این امید بخشی را که در همه ادیان الهی خصوصا هست رو اصلش رو زیر سوال ببرن. ولی اینا اکثریت پیروان سقیفه نیستن. اکثریت پیروان سقیفه معتقدن. شما در واقع به تلاش‌های رسانه‌ای وهابیان و تبلیغاتشون اگه توجهی نکنید اینا اکثریت مسلمان ها نیستن. گرچه خب قدرت و رسانه و پول و خفه کردن و کشتن دیگران راهی است که داشتند و دارند، ولی بدنه حدیثی پیروان سقیفه اعتقاد به امامت امام زمان سلام الله علیه داره. حالا چطور ممکن است یه عده‌ای منکر بشوند؟ در طول تاریخ منکر شدن دیگه، حق را می دیدن منکر می شدن، حق را می دیدن منکر می شدن، معجزات را می دیدن منکر می شدن، رد و شمس را می دیدن منکر می شد، معجزات امیر المومن را می دیدن منکر می شد. مأمون لعنت الله علیه، مأمون ناآشنای با مقامات ائمه نبوده، ناآشنای با علم امام رضا نبوده. نمیخوام بگیم یعنی حالا شناخت معرفتی کامل داشته، میخوام بگیم ولی خلیفه ای نبوده که نفهم امام رضا یعنی چی. ولی تمام عمرش در بدبختی و نهایتاً هم به ظلم و قتل حجت خدا منتهی میشه. و اصلا همین است دیگه، لیمحص الله الذین آمنوا. یکی از آزمونهای شیعیان عصر غیبت همینه، همین گرفتاریه، این سوالات که آخه چطور، آخه مگه میشه این همه مسلمان، این همه مدعی اسلام، نوه پیغمبر خودشون رو اینجوری تیکه تیکه کنن و بچه هاش رو، آخه مگه میشه؟ ولی شد. و این یک آزمونیست برای کسی که دست شیطان، دست هوای نفس، دست پول، دست قدرت، دست شهرت را کم میگیره. میگه نه آقا شیطونه چی، کشک چی. بگه نفس، نفس که بابا چی کار داره، نفس در دست خودم و من هر کاری بخوام میتونم بکنم، اصلا هم پا خطا نمیذارم. نفس دیگه. یعنی شما هر زمانی این سوال را در ذهن خودتون یا ذهن کسی مرور کردید که آخه اینجای تاریخ میگه اینا دیدند این معجزه رو، اینا دیدند پیغمبر رو، اینا با پیغمبر بودن، آخه چطور ممکنه؟ شما تصور بکنید نوه پیغمبر را اینجوری تیکه تیکه میکنن، ککشون هم نمیگذن. آخه چجوری ممکنه؟ این دل سنگشون رو از کجا آوردن؟ از تو مسجدشون؟ از تو قرآن خوندنشون؟ از پای نماز جمعه خلیفهشون و امام جمعهشون؟ از کجا آوردن این دل سنگ؟ بعد حالا اینجا چون جملمون به اینجا رسید علامت بگذارید که تا ابتدای شماره 4 خوندیم. من یه نکته جالبی از چون در کربلا فرود آمدیم دیگه همونجا بمانیم. صلی الله علیه یا ابا عبدالله، صلی الله علیه یا ابا عبدالله، صلی الله علیه یا ابا عبدالله. در روایت تشرف جناب جابر ابن عبدالله انصاری و عطیه وقتی میان در کنار مزار سید الشهدا به عنوان اولین زائران کربلا، اون قسمت ابتدایش که روزه است و میخوانند برای ما خصوصا در اربعین ها جای خودش، بعد جناب جابر برمیگرده میگه مضمون سخن، حالا متن روایت هم هست و میتونیم بخونیم، برمیگرده میگه که ما به خطاب به سید الشهدا سلام الله علیه و اصحابشون میگه ما با شماها شریکیم، ما با شماها شریکیم در این لطفی که خدا شامل حالتون کرده و توفیقی که شماها داشتید. عطیه به جناب جابر میگه که ما که با اینا نبودیم، ما چجور با اینا شریکیم؟ جناب جابر میگوید من از وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم این سخن را که اگر کسی راضی باشد و خوشنود باشد به فعل قومی، با اونها شریک است، و اگر کسی غمگین باشد از فعل قومی و ناراضی باشد از فعل اون قوم، با اونها شریک است. و بزرگواران، یکی از تذکرات خیلی جدی که ما هممون باید به این توجه کنیم و همه باید مراقب باشیم که اینگونه پرونده اعمالمون رو تاریخ نکنیم، رضایت قلبی و نارضایتی قلبی نسبت به جریانات تاریخی و اتفاقاتی است که در عصر خودمون میفته. یه نفری یه جایی کشته میشود، خدای نکرده، خدای نکرده، خدای نکرده، من، همسرم، عزیزم، دامادم، عروسم، میگیم چقدر خوب شد کشته شد. یه جایی سیلی میاد، یه عده‌ای بندگان خدا گرفتار میشن، دلم خنک شد اینا گرفتار شدن. مؤمنین، دوستان امیرالمومنین گرفتار شدن، میگه چقدر خوشم اومد. میگیم چرا خوشت اومد؟ میگه آخه مثلا ما وقتی میخواستیم از اون ور بریم، اونجا گفتن جا نیست، به ما خونه ندادن، ما هم رفتیم مجبور شدیم بریم شهر دیگه، خیلی خوشم اومد. ما نرفتیم اونجا، اینا ما جا ندادن، همشون گازشون قطع شد. از این چیزای جزئی گرفته تا کسی که راجع به اتفاقات تاریخی، خصوصا اون جاهایی که خون کسانی در میان بوده، اعلام نظر میکنن، تعریف میکنن، تجلیل میکنن از عملکرد یک ظالمی که روزه های امام حسین رو تعطیل کرده، تجلیل میکنند، تقدیر میکنند از شرابخارانی که خلاصه فلان غلط رو انجام دادن، یا خوب شد این کار رو کردن، همچین چشم مثلا فرماندار اون شهر در اومد، تایید میکنند عملی را، راضی به فعل اون قومند، خوشنود از فعل اون قومند، و یا یه جایی ناراضی هست. یه عده‌ای رفتن، ایستادن، نماز اول وقت خوندن، این ناراضیه از این کاری که اینا انجام دادن، به هر دلیلی، دلایل سبک و غیر قابل قبول که زیاده، ولی خودشون فکر میکنن خیلی هم منطقی صحبت کرد. ناراضی از اینه که این خانوم ها چادرشون از سرشون برداشته نشده، کلافه است. او دیگری خوشحال از این کلیپی که میبینه و توهینه به مثلا لباس روحانیت یا خانم پوشیده‌ای میشود، خوشحال از این، از مورد تمسخر واقع شدن اون خانومی که مثلا سخن نیکویی گفته خوشحاله. همش با حسابت می نویسن، برادرم، خواهرم، عزیزم. این قصه فقط برای این نیست که اگه کسی بگه من اگر توانایی داشتم مثلا یه گونی برنج می دادم برای همه اینایی که گرفتارن، و واقعا اگر نیتش این بود و اگر واقعا داشتن این میکرد، خدا بهش اجر بده. این فقط ما رو اینا نیست، ما رو اون جاهایی هم که راضی هستیم به فعل دیگران و ناراضی هستیم از فعل دیگران، اینجا هم حساب می شود. این روایت جناب جابر رو اگر دوست داشتید در کامل الزیارات هست نگاه بکنید. کتابای دیگه هم البته هست، کتابای مربوط به امام حسین السلام معمولا داره، اگر ادامه روایتش رو نگاه بکنید این تعابیر اونجا اومده. خیلی مراقب زبان و دل خوشنودی از این که او تصادف کرد؟ خوشحالی از این که او دخترش جدا شد؟ خوشحالی از این که آبروی اون رفت؟ ناراضی هستی از این که او به برادرش عزت گذاشت و مثلا چنین هدیه بهش داد؟ ما نمیگیم راضی باش یا راضی نباش، فقط بدان رضایتت ثبت میشه، نارضایتیت ثبت میشه. فمن یعمل مثقال ذره شرا یره و من یعمل مثقال ذره خیرا یره. حساب و کتاب این دنیا بسیار 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 دقیق تر از آن است که فکرشو بکنیم. رو نیت هامون پرونده هامون رو می نویسن. رو خوشنودی و عدم خوشنودیمون به یک فعل یا ترک یک فعل پرونده هامون رو می نویسن. کسی فکر نکنه من حالا مثلا کاری نمی کنم، من که جای دزدی نکردم، من که قرار ندوزی کنیم. اتفاقا بخشی از پرونده ها پای همین تلفن ها، پای همین گعده ها، پای همین شنیدن خبرها و واکنش های با اونها پر می شود. خواهران، تقوا، تقوا، تقوا. یکی از راه‌های تقرب به امام زمان سلام الله علیه که صدر این راه‌ها هم هست تقوای خدا. امام زمان از متقین است، برای نزدیک شدن به حیطه شعاع لطف ویژه امام زمان باید با تقوا ترین باشید. از خواهرتون باید با تقوا تر باشید، از برادرتون با تقوا تر باشید، از شوهرتون با تقوا تر باشید، از همسرتون با تقوا تر باشید، از پسرتون با تقوا تر باشید. در این مسیر معطل کسی نشوید، در این مسیر خودتون رو معطل کسی نکنید. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم أصلح عبدك وخليفتك بما أصلحت به أنبياءك ورسلك، وحفه بملائكتك، وأيده بروح القدس من عندك، وسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل السوء، وأبدله من بعد خوفه أمنا. يعبدك لا يشرك بك شيئا، ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا، وأذن له في جهاد عدوك وعدوه، وجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير. رب صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. طلب رحمت و مغفرت میکنیم برای همه درگذشتگان، حقداران، پدر مادرها، ذوی الحقوق، اونهایی که حق تعلیم و تربیت و هدایت به گردن ما دارند، اونهایی که ما التماس دعا گفتند، اونهایی که به ما چشم خیر داشتند و دستشون از این دنیا کوتاه شده. سوره حمد و چهار قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.